5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران روسیه و آلمان بر حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران قرار است هفته آینده با مقامات ارشد روسیه، چین و اروپا دیدار و گفتگو کند. ایران حملات نظامی اسرائیل در سوریه را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی بر حمایتشان از توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. در بیانیه کاخ کرملین گفته شده که رهبران دو کشور درباره اهمیت بنیادین توافق هسته‌ای برای امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. پوتین به طور جداگانه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز گفتگوی تلفنی داشت و هر دو بر حمایتشان از برجام تأکید کردند. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریمات هسته‌ای را اعلام داشت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرار است هفته آینده با مقامات ارشد روسیه، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره توافق هسته‌ای گفتگو کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به فرانس پرس گفته است که آقای ظریف روز شنبه قرار است راهی پکن شود و پس از آن به مسکو سفر کند. وزارت خارجه ایران حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل علیه مواضع نظامی آنچرا که پایگاه‌های سپاه پاسداران در سوریه خوانده شده به شدت محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی امروز گفت این حملات نقض آشکار حاکمیت سوریه و مصداق روشنی از ذات سلطه‌جویی و بحران طلب اسرائیل است. سخنگوی وزارت خارجه ایران که پس از یک روز سکوت خبری موضع تهران در قبال حملات بامداد پنجشنبه را بازگو می‌کرد، در سخنانش اشاره‌ای به پرتاب ده‌ها راکت به خاک اسرائیل از منطقه مرزی سوریه نکرد. اسرائیل می‌گوید هدف قرار دادن آنچه که پایگاه‌های سپاه در سوریه خوانده شده در پاسخ به حملات راکتی از خاک سوریه بوده است. و ما همانگونه که در خبرها شنیدید، رهبران روسیه و آلمان بر حمایتشان از توافق هسته‌ای با تهران تأکید کردند و همزمان گزارش حاکی است که وزیر خارجه ایران قرار است در روزهای آینده با مقامات ارشد روسیه، چین و اروپا دیدار و گفتگو کند پیرامون توافق هسته‌ای برجام. آرش حسنیا از رادیو فردا تحولات در این باره را پیگیری کرده. اکنون تازه ترین واکنش های اروپایی ها چی بوده؟
بکتش، من از واکنش های سیاسی در میگذرم، چون که هم دوستان دیگه ای هستن که انجام میدن و هم تو خبرها بهش اشاره کردی. بیشتر متمرکز روی بحث های اقتصادی میخوام صحبت بکنم. واکنش اروپایی ها در حوزه اقتصاد واکنش یک دستی نیست. در همین در واقع روزهای نخست پس از اعلام خروج آمریکا از برجام معلوم میشه که اروپایی ها نمیتونند یک موضع واحد رو با قوت پشتش بیستن. فرانسه که خب بیشترین مبادله اقتصادی به مفهوم سرمایه گذاری و همکاری مشترک رو داشته، هم تو بحث خودروسازی با دو خودروسازش پژو و سیتروئن و هم با حضور توتال در بخش نفت و گاز ایران، موضع قوی تری رو داره و مستقل تر داره عمل میکنه. وزیر اقتصاد فرانسه آقای لومر، برونو لومر، در گفتگویی که با یک رادیو داشته، یک شبکه رادیویی به نام اروپا یک داشته، انتقاد کرده از رفتار آمریکا رو به عنوان پلیس اقتصادی دنیا نام برده و انتقاد کرده که نباید اروپایی ها اجازه بدن که مثل رعیت به گفته آقای لومر باشون رفتار بشه و خواستار مقاومت در برابر آمریکا شده و در همون گفتگو پنهان نکرده که مبادلات تجاری ایران و فرانسه و سرمایه گذاری های فرانسه با ایران در همین مدت پس از برجام سه برابر شده و به هر حال اشارهش به فروش ایرباس و قرارداد ایرباس، فروش پژو و سیتروئن و توتال هستش و خواسته که موضع قوی تری رو در برابر آمریکا، اروپایی‌ها اتخاذ بکنه.
دیروزم در دیدار رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان خیلی تاکید داشتن بر این به نوعی شخصیت مستقل اروپا.
فرانسوی ها خیلی روی این موضوع تاکید میکنن که اروپا باید مستقل از آمریکا بتونه عمل بده.
ولی برام بگو که الان این تصور هستش که این بار همچون گذشته در سالهای گذشته سال 2012 میلادی تحریم جمهوری اسلامی به اون شدت آسون نمیتونه باشه. آیا این به خاطر همین توافق بین المللی بوده که سال 94 هجری شمسی منعقد شد؟
دقیقا همینطوری که میگی، یعنی این بار اون اجماع بین المللی و جهانی که خب مصوبه شورای امنیت سازمان ملل همراهی و همگامی آمریکا و اروپا این بار وجود نداره. این بار آمریکا به تنهایی از برجام خارج شده و اروپایی ها به رغم اینکه موضع یک دستی ندارن، مثلا آلمان خب ضعیف‌تر دفاع کرده اما فرانسه قوی‌تر دفاع کرده از بحث ماندن در برجام و همکاری با ایران، اما موضعشون یکسان نیست. هم خبرگزاری رویترز، هم شبکه خبری بلومبرگ و هم نشریه فارین پالیسی در تحلیل‌های جداگانه‌ای به این موضوع اشاره کردند که این بار تحریم، به ویژه تحریم صادرات نفت ایران و فروش نفت ایران، به آسانی سال 2012 نیست، چون این بار هم ایرانی‌ها تجربه دور زدن تحریم رو دارند به گفته این تحلیل‌ها، به نوشته این تحلیل‌ها، و هم اروپایی‌ها حاضر نیستن به همون راحتی دفعه قبل این کار انجام بدن. ضمن این که ایران تلاش داره میکنه و خریداران نفتش که از دلار رهایی پیدا بکنن در این مبادلاتشون و این اقدام صورت گرفته، یعنی خرید و فروششون با اروپایی ها، با یوروس، با چین و هند که بزرگترین خریداران نفت ایران هستن، با ارزهای محلی اونهاست. برای همین آمریکا چون دلار رو خیلی راحت میتونه رصد بکنه، وزارت خزانه داری و شبکه بانکی آمریکا، ارزهای دیگه اگر خریداران اصرار به انجام اون داد و ستد داشته باشن و حاضر باشن ریسک‌های بعد از اون رو بپردازن، چون ریسک‌هاش خب بالا هستش،
اشاره کردی به خریداران نفت ایران، مشتریان نفت ایران، الان این ترکیبشون چیه؟ این مشتری
67% وقتش از خریداران عمده نفت ایران در آسیا هستن، به طور مشخص چین و هند، بعد ژاپن و کره جنوبی. کره جنوبی و ژاپن که نزدیکی بیشتری به آمریکا دارند، در ماه‌های گذشته با توجه به احتمال این رو که میدادن آمریکا احتمالاً خارج بشه، خریدشون رو پایین آوردن، اما چین و هند افزایش دادن. مابقی اون نفت بخشش به اروپا صادر میشه و ترکیه. اروپایی‌ها هم در میان اروپایی‌ها بزرگترین خریداران نفت ایران اسپانیا و ایتالیا هستن، که البته اروپایی‌ها در ماه‌های اخیر خریدشون از نفت ایران رو به رغم این که گفتن این نفت اقتصادی تره، چون هم پالایشگاه‌هاشون متناسب این نفت تنظیم شده، اما به خاطر ریسک‌های سیاسی ترجیح دادن که کمتر بخرن و عراق و عربستان رو جایگزین کردن.
آرش حسن نیا بود از رادیو فردا. پیام‌های شما رو می‌شنویم.
رژیم صهیونیستی نسبت به توافقنامه برجام احساس خطر کرده است. به همین منظور آقای نتانیاهو اون شو تلویزیونی رو به راه انداخت که آقای ترامپ رو بتونه نسبت به خروج از برجام ترغیب نماید. کشور ما نسبت به تعهدات بین المللی کاملا مقید بوده و هیچ گونه تخطی از بند آن توافقنامه انجام نداده و نخواهد داد، و این کشور آمریکاست که میزند به زیر توافقنامه های خودش. رژیم اشغالگر شاید بتواند اینجا و آنجا تحرکاتی از خود نشان دهد، ولی اینکه بتواند با کشور قدرتمندی چون کشور ایران اسلامی ما وارد جنگ شود را ندارد، و اگر چنانچه جنگی را به لحاظ از دست دادن عقل صهیونیست ها در منطقه به راه بیندازن، اتمام آن کم عقلی و دایره آن را نمیتوانن تخمین بدارن. به همین لحاظ من هیچ گونه جنگی را نمیتوانم متصور کنم.
یادمون نرفته که همین اسرائیل به ایران اسلحه داد که با عراق بجنگه. همین اسرائیل آمریکا را مجبور کرد، پیشنهاد داد که به ایران اسلحه بده. همین اسرائیل و آمریکا سالهای سال با ایران مماشات کردند، جلوی ایران را نگرفتن. امروز ایران داره با خودشون این کارو میکنه. باید جلوی ایران ایستادگی کرد.
به نظر من بهتره که اسرائیل تمام مواضع سپاه رو تو سوریه بزنه و بترکونه، هممون رو راحت کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
هفته و ده دقیقه ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات رضا ملک، معاونت سابق تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. ۶۳ ساله است و از معاونان پیشین وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان، دومین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. او طی دو دهه گذشته بیشتر سالها را زندانی بوده و پرونده‌های متعدد برایش تشکیل شده است. رضا ملک را بسیاری با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای می‌شناسند. او پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 به افشاگری‌هایی در این باره پرداخت، تا جایی که برخی می‌گویند انتشار فیلم بازجویی از همسر سعید امامی هم کار او بود. رضا ملک در سال 80 ابتدا به 4 سال زندان محکوم شده بود، اما در مدتی که زندانی بود چندین پرونده دیگر هم برایش تشکیل شد. بنابراین او در زندان ماند و با حکمهای پی در پی جمعاً مدت 13 سال را در زندان سپری کرد. رضا ملک در سال 88 با ضبط چند ویدئو در داخل زندان خطاب به دبیرکل وقت سازمان ملل بان کی‌مون از شکنجه و آزار و اذیت‌هایی در زندان خبر داده بود که به گفته او باعث ابتلایش به بیماری‌های جسمی و روحی شده بود. ویدئوهایی که موضوع یکی از پرونده‌های او در سال‌های گذشته بود و به صدور حکم 1 سال زندان و 50 ضرب شلاق برای او منجر شد. او در این ویدئوها از شکنجه در زندان‌های ایران از جمله زندان اوین و بند 209 این زندان خبر می‌دهد. همچنین اظهاراتی دارد درباره مرگ مشکوک زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان، اعدام‌های دهه 60 و عملکرد نهادهای امنیتی در ایران. رضا ملک در سال 93 آزاد شد، اما آزادی او پس از این زندان طولانی مدت به بازداشت دیگری پیوند خورد. بازداشتی 2 ماهه در آبان ماه سال 94 در پی شرکت در تجمعی اعتراضی مقابل زندان اوین و تاریخ آخرین بازداشت او به اردیبهشت ماه 96 باز می گردد. بازداشتی که تاکنون هم ادامه دارد. او فروردین ماه 97 در جدیدترین پرونده‌اش به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران بار دیگر محکوم شد. این بار به 10 سال زندان. حکمی به امضای قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران. در پرونده‌های پیشین رضا ملک، نسرین ستود وکالت او را بر عهده داشت، اما در پرونده اخیرش مقام‌های قضایی وکالت این وکیل سرشناس دادگستری را نپذیرفتند و به همین دلیل از محتویات پرونده اخیر او اطلاعات بیشتری در دست نیست. رضا ملک همکنون در بند 4 زندان اوین به سر می‌برد و در صورت قطعی شدن حکم جدیدش باید تا 9 سال دیگر هم در زندان بماند.
پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 تلگرام نقطه می خط مورب رادیو فردا هم نشانی رادیو فرداست در این شبکه پیام رسان. خلاصه خبرها 7:30 دقیقه ایران.